بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران امشب راهی چین می شود. دانشمند اتمی ناپدید شده ایرانی به آمریکا پناهنده شده است. اجلاس جمع‌آوری کمک به بازسازی هائیتی گشایش یافت. ساعت 19 امروز چهارشنبه 11 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 31 ماه مارس سال 2010 میلادی است. الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانان مجله شامگاهی هستیم. به شما عزیزان سلام میکنیم و در این 11 روز از سال نوپای 89 برای همه شما سالی خوش و خرم و سرشار از سربلندی و پیروزی آرزو میکنیم. این مجله رو هم به رسم معمول با خبرها آغاز میکنیم و هانا کاویانی با دستی پر از خبر اینجاست.
با سلام. سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امشب راهی پکن می شود. خبرگزاری های ایران می گویند آقای جلیلی به دعوت مقام های چین برای گفتگو درباره مسائل دو جانبه و توسعه همکاری های دو کشور به پکن می رود. سعید جلیلی در حالی به پکن می رود که آمریکا در هفته های اخیر بر تلاش خود برای قانع کردن چین به موافقت با تشدید تحریم ایران افزوده است. چین از اعضای دائم شورای امنیت است و تاکنون با تشدید تحریم‌های ایران مخالفت کرده است. به گفته شبکه تلویزیونی ABC آمریکا، شهرام امیری دانشمند اتمی ایرانی که از خرداد ماه سال گذشته ناپدید شده بود، به آمریکا پناهنده شده و مشغول همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. این گزارش می‌افزاید ماموران اطلاعات آمریکا طی برنامه‌ای دراز مدت موفق شدند از طریق یک واسطه با شهرام امیری در تهران تماس بگیرند و او را ترغیب به ترک ایران کنند. مسئولان CIA به این گزارش واکنش نشان ندادند. اجلاس جمع‌آوری کمک به بازسازی کشور زلزله‌زده هائیتی با سخنان بانکی‌مون دبیر کل سازمان ملل در نیویورک گشایش یافت. نمایندگان حدود 100 کشور و نهاد بین‌المللی در این نشست گرد هم آمدند تا حدود 4 میلیارد دلار را برای این منظور جمع‌آوری کنند. این مبلغ بخشی از 11.5 میلیون دلاری است که گفته می‌شود در 10 سال آینده برای بازسازی هائیتی لازم است. زمین‌لرزه اخیر هائیتی به مرگ 220 هزار تن و بی‌خانمانی حدود 1.5 میلیون نفر انجامید. اتحادیه اروپا عذرخواهی پارلمان صربستان به خاطر قتل عام شهر سربنیتسا را در بوسنی گامی مهم به پیش خواند. در تابستان سال 1995 میلادی نیروهای سرب پس از ورود به سربنیتسا حدود 8000 تن از مردان مسلمان این شهر را قتل عام کردند. 127 تن از 250 نماینده پارلمان صربستان به این طرح رأی مثبت دادند. در این مصوبه گفته می شود نمایندگان پارلمان به خانواده های قربانیان تسلیت می گویند و از آنها پوزش می‌خواهند، زیرا آنچه که برای پیشگیری از آن کشتار لازم بود انجام نشد. با این حال این مصوبه کشتار سال 1995 را به عنوان نسل کشی به رسمیت نمی‌شناسد. سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود میگوید افغانستان نه تنها بزرگترین تولید کننده تریاک بلکه بزرگترین تولید کننده حشیش در جهان نیز هست. بنابر تخمین سازمان ملل ارزش سالانه حشیش تولید شده در افغانستان به 94 میلیون دلار میرسد. در این گزارش همچنین آمده است هر گروهی که مناطق کشت و تولید تریاک و حشیش را کنترل میکند از تمامی مواد مخدر تولید شده مالیات میگیرد که یک منبع مهم درآمد برای شورشیان است.
با سپاس از هانا کاویانی که خبرها را به آگاهی من رسان و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. آنچنان که از گزارش شبکه تلویزیونی ABC آمریکا برمی آید، شهرام امیری دانشمند اتمی ایرانی که گفته می شد در سفر حج ناپدید شده است، حال پدیدار گشته در آمریکا و مشغول همکاری با سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA. عیاد علاوی رهبر جریان پیروز در انتخابات پارلمانی عراق میگوید ایران نمیخواهد که اون نخست وزیر کشورش شود. بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ایام نوروزی را همچنان در زندان میگذرانند. گوشه‌هایی از قصه پرقصه مشکلاتشان از جمله مشکلات بهداشتی و جسمی. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. به گفته شبکه تلویزیونی ABC در آمریکا، شهرام امیری، دانشمند اتمی ایرانی که از خرداد ماه سال گذشته ناپدید شده بود، به آمریکا پناهنده شده و مشغول همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. هانا کاویانی.
ABC از قول برخی از مقامات آمریکایی پناهندگی شهرام امیری را موفقیتی اطلاعاتی برای سیا دانست. پیشتر مقام‌های ایرانی اعلام کرده بودند که آقای امیری در اوایل خرداد ماه 88 در حالی که برای انجام سفر حج به عربستان سعودی سفر کرده بود، در این کشور ناپدید شد. منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، نیز در آذر ماه 88 آمریکا را متهم کرد که آقای امیری را که برای حج عمره در عربستان به سر می‌برده، ربوده است و همچنین عربستان را در این زمینه مسئول دانست. با این حال عربستان سعودی از ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر ربوده شدن شهرام امیری، یکی از کارکنان تأسیسات غنی‌سازی قم در خاک این کشور، ابراز شگفتی و تأسف کرد و آمریکا نیز در این مورد ابراز بی اطلاعی کرده بود. ریچارد کلارک از مقامات پیشین ضد تروریستی کاخ سفید به ABC نیوز گفت اهمیت این پیروزی به این امر بستگی دارد که این دانشمند چقدر درباره برنامه هسته‌ای تفکیک شده ایران می‌داند. او افزود بیرون کشیدن یک دانشمند از برنامه واقعا آن را مختل نخواهد ساخت. آنچه ABC نیوز به نقل از منابع آگاه اطلاعاتی گزارش کرده است، ناپدید شدن آقای امیری بخشی از عملیات بلند مدت سیا برای پناهنده شدن او بوده است. این گزارش می‌افزاید ماموران اطلاعاتی آمریکا طی برنامه‌ای دراز مدت موفق شدند از طریق یک واسطه با شهرام امیری در تهران تماس بگیرند و او را ترغیب به ترک ایران کنند. مسئولان سیا هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند. ABC همچنین می‌افزاید شهرام امیری پژوهشگر دانشگاه مالک اشتر وابسته به سپاه پاسداران بوده و در سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کرده است. او 3 ماه پیش از فاش شدن تأسیسات اتمی قم ناپدید شد. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC آقای امیری تمامی اطلاعات خود را درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی در اختیار آمریکا قرار داده است. خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از برخی روزنامه‌های محلی عربستان سعودی گفته بود شهرام امیری دانشمند هسته است و در ساخت دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی شهر قم به نام فردو دست داشته است.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
عیاد علاوی، رهبر جریان پیروز، در انتخابات پارلمانی عراق میگوید ایران نمیخواهد او نخست وزیر شود. آقای علاوی گفته است در همین چهارچوب تهران شخصیت‌های شیعه را به تهران فراخوانده تا دولتی طرفدار خود در بغداد تشکیل دهد. گزارش رضا الفت از رادیو فردا را بشنویم درباره انتقادات عیاد علاوی از ایران و موانع موجود بر سر راه تشکیل دولت جدید عراق.
ممکن است شادی و هلهله طرفداران عیاد علاوی بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی عراق چندان تداوم نیابد، زیرا آقای علاوی گفته است در تهران برای جلوگیری از نخست وزیر شدن او رایزنی هایی در جریان است. عیاد علاوی، رهبر جریان پیروز در انتخابات عراق، ایران را متهم کرده که در صدد است مانع نخست وزیری او شود. آقای علاوی در گفتگو با شبکه خبری BBC گفته است ایران از تمام احزاب مهم عراقی به جز ائتلاف تحت رهبری او دعوت کرده که برای مذاکره به ایران بروند.
من فکر میکنم ایران میخواهد مانع نخست وزیری من شود. ما متاسفانه میبینیم که دولت ایران به صورتی جدی در امور داخلی عراق دخالت میکند و این دخالت ها وضعیت کشور را به هم خواهد زد. مردم عراق در طول تاریخ ثابت کردند که دخالت‌های خارجی را بر نمی‌تابند و با آن مقابله خواهند کرد و دولت ایران قادر نخواهد بود خاص خود را بر اراده مردم عراق تحمیل کند. ما حالا می‌بینیم که ایران از تمامی احزاب مهم عراقی به جز ائتلاف تحت رهبری من دعوت کرده که برای مذاکره و بحث به ایران بروند. دو جریان عمده شیعی تحت سرپرستی دولت ایران نحوه تشکیل دولت آتی عراق را در تهران بررسی می کنند. چنانچه ایرانی ها با حسن نیت عمل می کردند، از من نیز دعوت می کردند برای شرکت در مذاکرات به ایران بپیوندم.
ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی موفق شده از 325 کرسی مجلس عراق 91 کرسی را در انتخابات به دست آورد. اما دو ائتلاف شیعی نزدیک به ایران نیز در مجموع 159 کرسی به دست آوردند و این کار تشکیل دولت برای آقای علاوی را مشکل می کند. پایگاه اینترنتی نهرین نت در همین ارتباط روز چهارشنبه نوشته است عیاد علاوی برای سفر به ایران تلاش می کند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی نهرین نت، یکی از دستیاران ارشد آقای علاوی با سفیر ایران در بغداد دیدار کرده و به وی گفته است که آقای علاوی مایل است به تهران برود. به نوشته سایت نهرین نت، عیاد علاوی تلاش می‌کند مقامات ایران را قانع کند که هماهنگی‌های صورت گرفته بین وی و عربستان سعودی قبل از انتخابات علیه ایران نبوده است. در همین چارچوب برخی از شخصیت‌های شیعی از جمله عادل عبدالمهدی عضو ارشد مجلس اعلی برای گفتگو با مقامات ایرانی به تهران سفر کردند. اخباری غیر رسمی نیز حضور مقتدا صدر در ایران را تایید می کند. موافقت مقتدا صدر برای تشکیل دولت از سوی نوری المالکی حیاتی ارزیابی می شود. زیرا بدون موافقت وی که از ارکان اصلی ائتلاف ملی عراق است، امکان ائتلاف کامل بین دو جریان شیعی نزدیک به ایران وجود ندارد. تهران همچنین طی روزهای گذشته میزبان جلال طالبانی و نیچیروان بارزانی دو تن از شخصیت‌های اصلی کرد عراق بوده است. حتی ریبوار کریم خبرنگار مستقل کرد در شمال عراق به رادیو فردا گفته است نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون طی روزهای گذشته به طور غیرعلنی به تهران سفر کرده و علاوه بر ملاقات با مقامات ایرانی با جلال طالبانی و نیچیروان بارزانی نیز در تهران گفتگو کرده است.
در روزهای گذشته تهران میزبان بسیاری از گفتگوهای جدی بوده که برای آینده برای تشکیل حکومت آینده انجام شدن. اونجا آقای نیچیروان بارزانی، آقای طالبانی، آقای عادل عبدالمهدی و بسیاری از جمله آقای مالکی هم در تهران با هم دیدار و گفتگوهایی داشتند. آقای مالکی هم در دو روز گذشته به تهران سفر کرده بودند و اونجا با آقای نیچیروان بارزانی که برادرزاده آقای بارزانی و مسئول گفتگوهای ائتلاف کردستان با ائتلاف‌های دیگر است دیدار و گفتگو داشتند.
البته هنوز منابع خبری مستقل دیگر سفر نوری المالکی به تهران را تایید نکردند. هم نوری المالکی و هم عیاد علاوی برای تشکیل دولت به همکاری احزاب و شخصیت‌های کرد نیاز دارند. با این وجود سامی شورش یک نماینده ارشد کردها در پارلمان جدید عراق گفته است اجرای ماده 140 قانون اساسی پیش شرط اصلی کردها برای پیوستن به هر دولتی است. ماده 140 قانون اساسی عراق بر انجام همه پرسی برای تعیین تکلیف برخی مناطق کردنشین در خارج از اقلیم کردستان تاکید می کند. کردها معتقدند در صورت انجام این همه پرسی مردم مناطق کردنشین کرکوک، خانقین و اطراف موسل به پیوستن به اقلیم کردستان رأی خواهند داد. در مجموع در حالی که عیاد علاوی به رایزنی‌های صورت گرفته در تهران علیه خود بسیار بدبین است، به نظر می رسد تشکیل دولت برای او بسیار دشوار شده است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
هرچند پاره ای از بازداشت شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیش از آغاز سال جدید آزاد شدند، اما هنوز کم نیستند فعالان سیاسی، حقوق بشری و روزنامه نگارانی که تعطیلات آغاز سال را نه در کنار خانوادهشان که در زندانهای ایران سپری می کنند. تعطیلات نوروزی و مرخصی های طولانی قضات سبب شده است تا رسیدگی قضایی به پرونده ها متوقف شود و حتی برای رسیدگی به اعتراضات در مورد نامناسب بودن وضعیت بهداشتی و سلامتی زندانیان نیز مرجعی وجود نداشته باشد. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی دارد به مشکلات جسمی زندانیان در زندان اوین.
سلول‌های تنگ و تاریک، آب شرب غیر بهداشتی، کم بودن زمان هواخوری و اعتصاب غذاهای گاه و بیگاه دست به دست هم دادند تا وضعیت جسمانی بازداشت شدگان بعد از انتخابات را در مخاطره قرار دهند. با طولانی شدن مدت زمان بازداشت فعالان سیاسی و مطبوعاتی در ایران، خبرهایی که از زندان اوین به بیرون درس پیدا می‌کند، بیش از آنکه امید بخش باشد، نگران کننده‌اند. آخرین گزارش‌های رسیده از زندان اوین از وخامت وضعیت جسمانی عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر حکایت دارد. به گزارش وبسایت کرمه، فاطمه کمالی احمدی سرایی، همسر عمادالدین باقی که روز دوشنبه موفق به ملاقات با همسرش شده، نسبت به وضعیت سلامتی وی ابراز نگرانی کرده است. فاطمه کمالی گفته است تشدید حمله تنفسی عمادالدین باقی که یادگار دوره قبلی بازداشتش در بند 209 است، منجر به بیهوشی او شده و سبب شده که عمادالدین باقی روزهای آخر سال 88 را در بیمارستان قمر بنی هاشم تهران سپری کند. این فعال حقوق بشر پس از مدتی بستری دوباره به سلول خود در بند 240 زندان اوین بازگردانده شده است. به گفته فاطمه کمالی احمدی سرایی، مسئولان زندان و بند از پرونده پزشکی عمادالدین باقی و خطراتی که برای جسم و جان او وجود دارد آگاه هستند، اما در این حال به نگهداری او در این وضعیت ادامه می‌دهند. خانم فاطمه کمالی می‌گوید طبق قانون هر گونه مسئولیت سلامت جسمی عمادالدین باقی بر عهده مقامات نگهدارنده اوست. عمادالدین باقی، روزنامه نگار و بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان، یک روز پس از حوادث روز عاشورا در دی ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی نیز خبر داده است که پدرش روز اول فروردین هنگام نماز صبح به علت ضعف جسمانی از حال رفته و زمین خورده و پس از آن به درمانگاه برده شده است. سایت جرس از مهدی سحرخیز نقل کرده است که درخواست مرخصی برای عیسی سحرخیز به مقامات قضایی ارائه شده که ظاهراً تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است. عیسی سحرخیز که از 8 ماه قبل در بازداشت به سر می‌برد، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد بود. خبرها همچنین از وضعیت جسمانی نامناسب مهدی محمودیان، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در زندان حکایت دارد. این روزنامه‌نگار که به گزارش وبسایت کرمه از وقایع کهریزک پرده برداشته است، از بیماری ریوی و تنفسی رنج می‌برد و در هفته گذشته در زندان اوین بیهوش شده است. بنابر گزارش‌های رسیده، مهدی محمودیان در تماسی با خانواده خود از بی‌توجهی مسئولان زندان به سلامت خود گلایه کرده است. بعد از این ماجرا خانواده وی به مسئولان قضایی مراجعه کردند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند. این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر دو ماه پیش نیز به عفونت ریوی مبتلا شده بود، اما ماموران زندان با وجود آگاهی از این موضوع را با لباس غیر کافی در هوای سرد نگه داشتند. مهدی محمودیان 7 ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد.
گوشه‌هایی از قصه پرقصه مشکلات زندانیان بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری، آن دسته که ایام نوروزی را همچنان در زندان گذراندند، مشکلات بهداشتی و جسمیانند. گزارش رویا کریمی را میشنیدید و ما عزیزان، شما در مجله های رنگ و وارنگ رادیو فردا و در بخش های خبری دیگر با دیدگاه های تحلیلگران، سیاستمداران، اساتید، کارشناسان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و بسیاری دیگر آشنا میشوید. اما مهمتر از همه، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
پیامی دارم برای زندانیان سیاسی ایران که جوانان غیور و شجاع، شما چشم و چراغ مردم ایران هستید و ما قدر و ارزش شما را می‌دانیم و قلب ما به خاطر شما می‌تپد. پس نوروزتان پیروز.
خواهشان کمتر دو آدو ایران بگید بابا. بهترین نظام، بهترین مملکت.
در زمینه عدالت، این گوهر گرانبهایی که پایه و اساس استمرار هر حکومت است و 31 سال است که از کشور ما رفته است و ما این گوهر گرانبها را ندیده ایم. پیامبر فرمودند یک ساعت، فقط یک ساعت دادگری یعنی اجرای عدالت از 60 سال عبادتی که روزها روزه گرفته شود و شبها به عبادت بگذرد برتر و بهتر است. و امام علی علیه السلام فرمودند آفت عدالت حاکم ستمگر است، یعنی همان دیکتاتور امروزی. آری هموطن، این گوهر گران گرانبها را طلب کنیم و به آن فکر کنیم تا به آن برسیم که اساس و پایه خوشبختی، رفاه و آسایش کل ملت ایران همین عدالت است. و به زبان بسیار ساده، عدالت یعنی همه چیز برای همه، نه همه چیز برای خودم.
ما فقر و بیکاری و بدبختی و بیخانمانی را تحمل میکنیم، ولی با قدرت تمام از رهبر معظم و از دولت محبوب و روحانیت معظم حمایت میکنیم که بیکار و بیخانمان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420211 41 13
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و بپردازیم به گزارشی دیگر. زیبا شیرازی، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای ساکن لس آنجلس، در ماه‌های اخیر و از جمله در ایام نوروزی دست به اجرای برنامه‌ای زنده به نام قصه ما زده است که مجموعه است از قصه گویی داستان زندگی مردم واقعی و اجرای ترانه‌هایی در ارتباط با آنها. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی دارد و گفتگویی با زیبا شیرازی بشنویم. زیبا شیرازی خواننده، نوازنده، آهنگساز و ترانه‌سرایی است که بیش از هر چیز بایست از او به عنوان یکی از پیشتازان ترانه‌سرایی زنانه نام برد. زیبا شیرازی که چندی پس از انقلاب 57 از ایران به آمریکا مهاجرت کرد، در طول سالها تهیه آلبوم‌های خود را نیز خود به عهده داشته است و تا امروز 6 آلبوم و 1 DVD به بازار عرضه کرده است. اما در حال حاضر شرایطی ناهمگون کپی رایت و کمبود بودجه برای سرمایه گذاری او را واداشته است دست به ابتکار تازه‌ای در اجرای نوعی موسیقی همراه با قصه خوانی داستان‌های واقعی ایرانیان مهاجر در این دیار بزند.
تو محلمون زرتشتی بود، یهودی بود، مسلمون، باهایی، همه با هم دوست بودن. محل خوبی بود، پر از امنیت، پر از محبت. خاطرات خوب تهران، کوچه باهای شمرون، اونجا که صدای آمارون میومد از توی لافتون، همه جا عطر گله یاز ایمونامون پر گل.
قصه ما رو با حمیلا مصدقی شروع کردم که روانشناس هست و در ضمن در کانون تئاتر روحانی تئاتر می‌کردن اینجا در لس آنجلس. قصه ما قصه مهاجران ایرانی هست. باید بگم قصه رو با زنان شروع کردیم چون زنان راحت تر از قصه های خودشون صحبت میکنن. واقعا شاید یک درد و دلی هست که میکنیم. من خودم همیشه با دو سوال مصاحبه رو شروع میکنم و اون که چه سالی از ایران اومدید و چرا آمدید، و این تمام قصه مهاجرت رو با خودش به همراه میاره. اینی که به دلایل سیاسی اومده از ایران بیرون یا به دلایل اجتماعی اومده بیرون، اون چه که بر سرش آمده و اون چه که بهش رسیده راجبش صحبت میکنه. ما از این داستان 2.5 ساعت، این 30 سال رو و این 2.5 ساعت رو میبریم در یک مجموعه 15 دقیقه. ولی یک مسئله دیگه که هست، نتیجه گیری داستان از دید ما هست. به خاطر همین ما میریم دنبال از این 2.5 ساعت داستان، داستانی رو میگیریم که این زن خودش رو چطور پیدا کرده یا این زن در این آزادی به کجا رسیده. داستان خود من هست که چی فکر میکردیم و چی شد، این که ما با چه ایده هایی بزرگ شده بودیم و انقلاب شد ما اومدیم اینجا و با چی روبرو شدیم. داستان حمیلا مصدقی، چون حمیلا در ایران قبل از انقلاب فعالیت های سیاسی میکرده، اینیست که من در ایران چطور فعالیت های سیاسی میکردم و باورم چه بود، شعارهام چه بود و حالا بعد از 30 سال شعارهای ما چقدر فرق میکنه. و دیگه شعارهای ما شعارهای مرد بر نیست، شعارهایی است که از انسان دوستی میخوایم صحبت بکنیم و میخوایم از همه از یکی بودن صحبت بکنیم.
تابستان سال 1979 با کلابره معروف چگوارا وارد ایران به پا خواسته علیه سلطنت شد. با این باور که اکثر مردم ایران هوادار فدایان خلق ایرانند و بهار آزادی نزدیک است.
سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شاد پاریزون.
بسیار به این کار امیدوار هستیم و واقعا امیدوارم که قصه گویی بین ما ایرانی ها رواج پیدا بکنه.
فکر میکنی یک بار دیگه برگردی به صحنه آلبوم سازی؟ چون بیشتر خواننده ها الان تک ترانه میدن بیرون، چون به همین دلایل کپی رایت و اینها و مشکل واقعا مخارج این آلبوم ها رو دادن.
حقیقتش رو بخوای کارهامو آماده دارم، امیدوار هستم که بتونیم لااقل شاید همون یکی یکی این کارها رو آماده بکنیم، ولی شروع سختی خواهد داشت. قدم آسونی نیست، ولی قصدم این نیست که صحنه آواز رو ترک بکنم.
لاله ها بیدارن، کوها دارن گل 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 آفتابا میکنن.
گزارش همکار رادیو فردا در لس آنجلس فیروزه خطیبی را میشنیدید و همچنین گفتگو او را با زیبا شیرازی، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای ساکن لس آنجلس. اما دوستان، میدونید در نیمه دوم مجله در انتظار چه برنامه‌ای بعد باشید؟
دوباره قیمت سکه 5 تومن بالا رفته. الان فکر کنم که وقتشه که بریم طلا بخریم.
من فکر میکنم سرمایه گذاری تو زمین بهتره، سودش بیشتره.
ای آقا، تو هم که هر وقت که با صحبت می‌کنیم از همین
با شنیدن تحلیل‌های کارشناسان تحولات اقتصادی ایران و جهان را بهتر درک کنید. هر چهارشنبه ساعت 7:30 دقیقه شب با مجله اقتصادی رادیو فردا.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا تا دقایقی دیگر. و بیش از این شما ورزش دوستان رو در انتظار نمیگذاریم. فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
بعد از پیروزی 1-0 زوباهن بر بنیادکار در تاشکند و پیروزی 3-1 مصر بر ارشد قطر در کرمان، در ادامه لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب استقلال در دوحه به دیدار تیم الغرافه می رود و سپاهان در اصفهان میزبان تیم پاختاکور ازبکستان است. استقلال در گروه اول با 2 پیروزی و 1 تساوی با 7 امتیاز پیشتاز است و سپاهان با 2 تساوی و 1 شکست در خانه پاختاکور موقعیت خوبی در گروه سوم ندارد. با اعلام مخالفت فدراسیون بین‌المللی فوتبال با بازی با حجاب اسلامی تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران در بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور، سعیده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در امور بانوان اعلام کرد که تصمیم اخیر جای تعجب دارد، زیرا فیفا پیش از این بازی با بازی دختران با حجاب اسلامی موافقت کرده بود. او یادآور شد که هفته آینده با مسئولان فیفا در ژنو گفتگو خواهد کرد. فیفا 6 تیم را برای شرکت در مسابقات فوتبال المپیک 2010 سنگاپور انتخاب کرده که در آسیا این سهمیه به ایران رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی دانش آموزان جهان در شهر برنوی جمهوری چک، تیم دختران دانش آموز ایران از دیدار با تیم دانش آموزان اسرائیل خودداری کرد و مقام 5 مسابقات را از دست داد. مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب با 2 دیدار در مونیخ و لیون آغاز شد. بایرن مونیخ آلمان مسابقه 1-0 باخته با گل زود هنگام وین رونی را با گل‌های دیر هنگام فرانک ریبری و اولیچ به پیروزی 2-1 بر منچستر یونایتد انگلیس بدل کرد و در پیکار تمام فرانسوی دیگر تیم لیون 3-1 تیم بوردو را شکست داد. امشب اینتر میلان ایتالیا میزبان زسکای مسکو از روسیه است و بارسلونای اسپانیا قهرمان سال پیش در لندن با آرسنال انگلیس پیکار می کند.
فریدون شیبانی بود با تازه ترین خبرهای ورزشی. عزیزان، تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که داریم تلفن پیامک گیرمون، اسمس گیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 0-0-420-603-87 41-50 همچون همیشه همراه ما باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این 11 روز از سال نوپایی 89 خوش آمدید. الهه روانشاد و بکتاش خمسه‌پور در استودیوی رادیو فردا به شما عصر بخیر و همچنین به مناسبت ایام نوروزی براتون آرزوی سال بسیار پربار، خوش و سراسر سلامتی و سربلندی داریم. اجازه بدید که این نیمه رو با خبرها شروع کنیم. پس از اون مجله اقتصادی هفته رو خواهید شنید و پس از اون باید حتما قلم و کاغذ همراهیتون داشته باشید، به این دلیل که فرکانس های جدید رادیو فردا رو براتون اعلام خواهیم کرد. اما نخست خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امشب راهی پکن می شود. خبرگزاری های ایران می گویند سعید جلیلی به دعوت مقامات چین برای گفتگو درباره مسائل دو جانبه و توسعه همکاری های دو کشور به پکن می رود. سعید جلیلی در حالی به پکن می رود که آمریکا در هفته‌های اخیر بر تلاش خود برای قانع کردن چین به موافقت با تشدید تحریم ایران افزوده است. همچنین 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 نیز روز سه‌شنبه در پایان نشست خود در کانادا خواستار اقدام قاطع بین المللی برای تشدید تحریم‌های ایران شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز گذشته ابراز امیدواری کرد که ظرف چند هفته آینده اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم جدید ایران به توافق برسند.
My hope is that we are going to get this done this spring. So I'm not interested in waiting months for a sanctions regime to be in place. I'm interested in seeing
چین از اعضای دائم شورای امنیت است و تاکنون با تشدید تحریم‌های ایران مخالفت کرده است. به گفته شبکه تلویزیونی ABC آمریکا، شهرام امیری دانشمند اتمی ایرانی که از خرداد ماه سال گذشته ناپدید شده بود به آمریکا پناهنده شده و مشغول همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. این گزارش می‌افزاید ماموران اطلاعاتی آمریکا طی برنامه‌ای درازمدت موفق شدند از طریق یک واسطه با شهرام امیری در تهران تماس بگیرند و او را ترغیب به ترک ایران کنند. مسئولان CIA به این گزارش واکنش نشان ندادند. بر پایه این گزارش شهرام امیری پژوهشگر دانشگاه مالک اشتر وابسته به سپاه پاسداران بوده و سر سازمان انرژی اتمی ایران کار می‌کرده است. او 3 ماه پیش از فاش شدن تأسیسات اتمی قم در جریان سفر حج در عربستان ناپدید شد. وزارت خارجه ایران در آذر ماه سال گذشته عربستان سعودی را متهم کرد که شهرام امیری را ربوده و تحویل آمریکا داده است. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC، شهرام امیری تمامی اطلاعات خود را درباره برنامه هسته ایران در اختیار آمریکا قرار داده است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کیزلیار در جمهوری داغستان 12 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. اولین انفجار زمانی روی داد که یک خودروی پلیس از ساختمان وزارت کشور خارج می شد و در حالی که مردم برای تماشا جمع شده بودند، دومین بمب‌گذار در لباس پلیس محل خود را منفجر کرد. چند افسر پلیس از جمله کشته شدگانند. داغستان یکی از جمهوری‌های فدرال روسیه و در شمال قفقاز واقع است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند و مجله اقتصادی هفته، کاری از آرش حسن‌نیا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان مجله اقتصادی رادیو فردا. من آرش حسن‌نیا دومین مجله اقتصادی سال 89 رادیو فردا را در غیاب همکارم فریدون زرنگار تقدیم شما می کنم. آرزوی من و دیگر همکارانم برای شما شنوندگان جان پیش رو بودن روزهایی آکنده از شادمانی و سلامتی است که امیدوارم تا کنون نیز چنین بوده باشد. اما در این مجله اقتصادی چه می شنوید؟ آسمان اقتصاد ایران در روزهای آینده آفتابی است یا کمی تا قسمتی ابری؟ شاید هم آسمانی دارد با ابرهای خاکستری. اقتصاددان ها چه میگویند؟
مهمترین مشکل اقتصادی ایران قضیه تورم خواهد بود.
کسر بودجه بیشتر خواهد شد، یک رکود تورمی عمیق‌تر.
مشکلات اقتصادی ایران رو متأسفانه بسیار بزرگ ارزیابی می‌کنه.
دردسرهای بودجه 89 تمامی ندارد. چشم‌انداز اقتصاد ایران چه رنگی است؟ اصلا اگر بخواهیم حال و روز اقتصاد ایران را فقط با یک رنگ توصیف کنیم، کدام رنگ را مناسب آن می‌دانید؟ بشنوید مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را. دانستن این که در آینده چه اتفاقی در انتظار ماست به خودی خود جذاب است. وقتی این آینده با ثروت و سرمایه گره می‌خورد، جذابیتش دو چندان می‌شود. شاید همین جذابیت هاست که برنامه های دولت ها و شرکت های بزرگ را برای همه پر اهمیت می کند. و البته این جذابیت تنها مختص صاحبان سرمایه یا فعالان اقتصادی در عرصه های بزرگ نیست. چرا که هر که بامش بیش، برفش بیشتر. دانستن میزان افزایش دستمزدها و حقوق همانقدر برای یک کارمند یا کارگر می تواند اهمیت داشته باشد که تغییر سیاست های حمایتی از یک صنعت برای یک صنعتگر و تغییر نرخ تعرفه های وارداتی برای یک بازرگان. حالا یکی دو روزی مانده به شنیدن سوت آغاز فعالیت های اقتصادی، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران است؟ چه روزگاری در راه است؟ محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم که بسیار خوشبین است.
به لطف الهی سال آینده سال عزت بیشتر و پیشرفت گسترده تر ملت ایران خواهد بود. دولت مصمم است با استفاده از همه ظرفیت کشور راه تعالی را با سرعت بالاتر ادامه دهد. به فضل الهی سال آینده سال اخبار زیباتر و شادی آفرینتر خواهد بود. دولت برآمده از اراده ملت با حمایت مردم و با اقتدار موانع پیشرفت و بداخلاقی ها و مانع تراشی ها را منزوی خواهد کرد و در اقتصاد، فرهنگ، عمران برنامه های اصلاحی و انقلابی را به نفع عموم مردم، خاصه محرومین، دنبال می کند و دستاوردهای بزرگی را به مردم عزیز هدیه خواهد کرد.
او رئیس قوه مجریه است و در واقع سیاست‌گذاری های او و دولتش و البته نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس تلخی یا شیرینی روزگار مردم را رقم خواهد زد. اما اقتصاددانانی که جزئیات تحولات اقتصادی ایران را دنبال می‌کنند چه نظری دارند؟ کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست، فردای اقتصاد ایران را با چگونگی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مرتبط می‌داند.
پیشبینی وضع اقتصادی ایران هر روز دشوارتر میشه، به این دلیل که آمارها و ارقام به موقع منتشر نمیشن و بسیاری از اونها در یک وضعیتی هستن که مشکوک به نظر میان، یعنی اونطوری که باید و شاید دقیق نیستن و وضع اقتصادی رو نشون نمیدن. مهمترین مشکل اقتصادی ایران در سال آینده به احتمال زیاد قضیه تورم خواهد بود و به خصوص با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به وضعی که آقای احمدی نژاد علاقه دارند، این بیشتر باعث تورم خواهد شد و مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. در زمینه بیکاری متاسفانه همچنان بیکاری ادامه داره، به خصوص در بین جوانها، و این عمدتاً ناشی از این است که در اقتصاد ایران با تمام امکاناتی که داره که میتونه یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا باشه، متاسفانه با اشکالات ساختاری باعث شده که تولید و اشتغال مسئله اصلی نباشه. به احتمال زیاد رشد قابل توجهی در اقتصاد ایران در سال جاری مشاهده نخواهیم کرد. من متاسفانه فکر میکنم که اقتصاد ایران در سال آینده روز خوبی رو و به خصوص در بلند مدت نخواهد داشت.
احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، نیز با در نظر گرفتن 26 شاخص و متغیر اقتصادی آینده را چنین توصیف میکند.
تنها یک شاخصی که به اصطلاح مثبته و اونم قیمت نفته که نسبت به سال گذشته یک کمی بالا اومده، ولی شاخص های دیگه چشم‌انداز روشنی رو بهش اشاره نداره. ما در عرصه نرخ رشد اقتصادی قطعا نرخ رشد اقتصادی پایین خواهد آمد، کسر بودجه بیشتر خواهد شد و نابهینه و غیر شفافتر خواهد شد بودجه، و می‌دونیم که اشتغال کاهش پیدا خواهد کرد و تراز پرداخت های بین‌المللی به سود واردات کالای مصرفی و از بین بردن قدرت خرید مردم دلارهای نفتی که با نفت وارد اقتصاد ایران میشه به سود کالاهای مصرفی ادامه خواهد پیدا کرد. شاخص های نرم افزاری اقتصادی که در عرصه نرم افزاری هستند همشون دلالت دارن بر اینکه وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری بدتر خواهد شد. اگر بخوایم یک نگاه کلگرا داشته باشیم و با استفاده از این 26 شاخص به اقتصاد ایران در سال جاری نگاهی بیاندازیم، در مجموع شاخص ها به ما اجازه نمیدن که یک چشمانداز روشنی داشته باشیم. به نظر میاد که گرایش اقتصاد ایران به سمت یک رکود تورمی عمیق‌تر تداوم خواهد داشت. مردم ایران بازنده عرصه اقتصاد خواهند بود در سال جاری.
اما آیت الله خامنه ای نظر دیگری دارد. او در جمع مردم مشهد در نخستین روز سال 89 آینده ایران را چنین توصیف کرده است:
به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، سرنوشت ملت ایران پیروزی و پیشرفت است، سرنوشت دشمنان ملت ایران شکست و عقب ماندگی است.
از حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، میپرسم به نظر شما امسال چگونه رقم خواهد خورد؟
اقتصاد ایران امسال با چالش‌های بزرگی روبروست و درش عوامل ناشناخته افسوده شده است. در متن یک بحران و یک رکود تورمی وارد سال جدید شدیم. بودجه بسیار بحث‌انگیز بود، با اطلاعاتی بسیار ناقص و ارقامی بسیار متورم. در جوار اون قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده است. هنوز کشاکش در مورد اون ادامه داره، ولی اهم از این که این قانون به صورت موجود اجرا بشود یا متممایی به اون افسوده بشود، گرفتاری های زیادی رو دست کشور و ملت خواهد گذاشت. هدفمند کردن یارانه ها به سرعت تورم رو افزایش خواهد داد و ممکن است اون را از حد قابل کنترل فراتر ببره. در جوار اون اشتغال، دولت تا کنون برنامه قابل اعتنایی در مورد مسئله اشتغال ارائه نکرده و تکیه کرده است به همون برنامه هایی که امتحان خودشون رو پس دادند. به این ترتیب انتظار می رود که رقم بیکاری و نسبت بیکاری در اقتصاد ایران به همون ترتیب افزایش پیدا بکنه. در مورد جلب سرمایه که در واقع ستون فقرات راه انداختن تولیدات داخلی است، از یک سو دولت با سیاست خارجی که در پیش گرفته توان جلب سرمایه خارجی رو نخواهد داشت، فرار سرمایه از ایران ادامه پیدا خواهد کرد. به این ترتیب امسال مسائلی رو داریم که بسیار بغرنج و ظاهراً دولت اصلا به این ابعاد مسئله توجه نداره و فقط در صدد تامین هدفهای نزدیکشه و انتظار دارد که با به اصطلاح اجرا کردن قانون هدفمند کردن یارانه ها ملت رو هر چه زودتر به خود وابسته بکنه، بلکه بتونه اینها رو کنترل بکنه. درست با این انگیزه وارد یک پروژه بسیار بسیار بزرگی شده است که پیامدهای آن برای هر کسی ناشناخته است. مشکلات اقتصاد ایران رو که هر روز و هر ساعت باید تغییر کرد، متاسفانه برای سالی که میاد بسیار بزرگ ارزیابی میکنه.
به نظر میرسد تلاش برای ترسیم تصویری گویا از اقتصاد ایران کاری دشوار و حتی تا حدودی ناشدنی است. بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اثرگذار بر تمام شؤون اقتصادی مردم ایران در شرایطی معلق قرار دارند، سامانه قابل اتکایی از آمار و اطلاعات اقتصادی در اختیار نیست و تصویرها از آینده اقتصاد ایران آنقدر مبهم و متفاوت ارائه می‌شوند که ظاهراً از کنار گذاشتن این تصاویر نمی‌توان به تصمیمی روشن و شفاف رسید. مسئولان رسمی و دولتی همچون همیشه امیدوارند به روزهایی که وفور نعمت خواهد بود و رشد اقتصادی، شکوفایی و بالندگی برای آن در راه است، اما این گزاره‌ها و تصاویر از اساس با آنچه اقتصاددانان مستقل می‌گویند تفاوت دارد. بودجه امسال دردسرهای بسیاری داشته است. از چک و چانه زدن‌های دولت و مجلس بر سر رقم درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها گرفته تا اظهار نظر محمود احمدی نژاد پس از تصویب این لایحه که به صراحت گفت قانون بودجه را اجرا نخواهد کرد. این دردسرها و چالش‌ها که به نظر می‌رسید با پادرمیانی رهبر ایران تمام شده باشد، باز هم از سر گرفته شده است. محمود احمدی نژاد حتی در زمان ابلاغ قانون بودجه نیز از انتقاد به مجلس در تغییر برخی مفاد لایحه پیشنهادی دولت دست بر نداشته است. او در ابلاغ قانون بودجه به مواردی از تغییرات اعمال شده توسط نمایندگان انتقاد کرده که حال به نظر می رسد مورد انتقاد آیت الله خامنه ای هم هست. معمولاً به مناسبت‌های مختلف این فعالان و دست‌اندرکاران آن مناسبت یا صنعت هستند که به دیدار آیت الله خامنه‌ای می‌روند و نقطه نظرات او را در باب فعالیت خود می‌شنوند. اینکه آیت الله خامنه‌ای خود بی مناسبت دیدار از کارخانه خودروسازی را در دستور کار قرار دهد و در آن دیدار 3 ساعته حمایتی بی‌دریغ از این صنعت به عمل آورد، نشان می‌دهد که چیزی فراتر از یک خبر معمولی یا اتفاقی هم‌سطح با دیگر اتفاقات در حال شکل‌گیری است. آیت الله خامنه ای در دیدار روز سه‌شنبه خود از یک کارخانه خودروسازی ایران به شدت از سیاست درهای باز واردات انتقاد کرد و با بیان اینکه فراوانی و ارزانی خوب است، اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد، پیامی به نمایندگان مجلس داد که به نظر می رسد همین حکم رهبر جمهوری اسلامی در روزهای آینده به موضوعی برای تجدید نظر در قانون بودجه امسال بدل شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه امسال میانگین تعرفه واردات خودرو را از 90% به 70% کاهش دادند تا صنعت خودروسازی ایران مجبور به تولید خودروهایی با کیفیت تر شود و بازار خودروی ایران از بازاری انحصاری به بازاری کمی رقابتی تر تغییر یابد.
کارگران کارمانجات ایران نسیمونان افتخار دارند قیقان 1347 را به ملت ایران تقدیم.
این نوید که انتظار می رفت در سالهای بعد با محصولاتی جدیدتر تغییر کند، تا سالها پس از انقلاب محصولی به جز پیکان به بازار معرفی نکرد، تا از اساس نوید تلاش برای تولید محصولات جدید و با کیفیت از یک سو و شکل گرفتن بازاری متنوع از سوی دیگر از میان برود. منتقدان صنعت خودروسازی ایران این صنعت را به کودکی عقب مانده تشبیه می کنند که با حمایت‌های بی‌دریغی که از سوی دولت‌های مختلف دریافت کرده نتوانسته در فضای واقعی نفس بکشد و از این رو صنعت خودروی ایران پس از 40 سال قدرت رقابت با همتایان خود در بازارهای جهانی را ندارد. در این بین خریداران خودرو در بازار ایران نیز مجبور به خریدن خودروهای کم کیفیت ساخت داخل با قیمت‌های بسیار گران‌تر از واقع هستند. واردات خودروهای خارجی که تا چند سال پیش از این ممنوع بود در دوره دولت خاتمی به موانع تعرفه‌ای تبدیل شد تا واردات خودرو با پرداخت عوارضی سنگین ممکن شود. هدف از برداشتن موانع غیر تعرفه‌ای واردات خودرو رقابت پذیر شدن این صنعت بود تا صنعت خودرو پس از نزدیک به 40 سال تولید در رقابتی کنترل شده وضعیت خود را بهبود ببخشد و بازار خودرو نیز رنگ و بوی تازه به خود بگیرد. اما به نظر می رسد با توجه به سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از این تغییر تعرفه چندان خرسند نیست. او گفته است عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است، اما برای این هدف گزینه های بهتری هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاست ها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است. همین سخنان موجب شده تا سایت رسمی دولت در خبر ابلاغ بودجه امسال این تصمیم نمایندگان و تصویب این تغییر تعرفه در قانون بودجه را مایه تأسف بخواند که به نوشته سایت دولت بدون توجه به دیدگاه‌های کارشناسی دولت اتخاذ شده و حتی موجب گلایه و ناخرسندی مقام معظم رهبری شده است. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در دفاع از تصمیم نمایندگان مجلس در کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو چنین گفته بود:
این کاهش تعرفه در میان مدت نه تنها باعث کاهش رشد اقتصادی نخواهد شد، بلکه باعث رشد بیشتر اقتصادی میشه. یکی از مهمترین ویژگی ها در هر تولید صنعتی بازار فروشه. ما باید مشخص کنیم که بازار فروش خودروی ما داخل یا خارج. اگر بازار داخل رو هدف بگیریم، همچون که تا کنون بوده است، با تعرفه‌های زیاد واردات خودرو رو مانع بشیم و حمایت بی اندازه از تولید خودرو داخل داشته باشیم، به صورت بازار داخلی داره اشباع میشه. 4 سال 5 سال دیگه ممکنه دیگه متقاضی برای خرید خودرو داخلی نباشه. اما اگه بازار صادراتی رو در نظر بگیریم که باید این کارو بکنیم، می توانیم صنعت خودرو ما که صنعت پیشتاز هست در کشور ما، در اقتصاد ما و صنایع متعددی به دنبال اون هست، می توان این صنعت به صورت بالنده و شکوفا کارشو ادامه بده. برای اینکه این اتفاق بخواد بیفته، باید خودرو داخلی ما کیفیت و قیمتش قابل رقابت باشه با خودروهای خارجی. برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید یک مقداری فشار بر صنعت خودروی ما وارد بشود تا بتوان این کار انجام داد. سیاستی که در نظر گرفتیم این که چند سال آینده هر سال مقداری تعرفه کاهش پیدا بکنه، مقداری بازار رقابت در کشور بازتر بشه در صنعت خودرو و مسئولین صنعت خودروی ما به این فکر بیفتن که بتوانن در بازار داخل با این تعرفه و با هزینه حمل و نقل خود خارجی پیدا بکنه حداقل رقابت بکنه. با این اگه نتوانن با تعرف 70% رقابت بکنن، که خب دیگه چگونه میخوان با در بازار خارجی رقابت بکنن؟
اما این تحلیل و دفاع برای روزهایی پیش از اظهار نظر رهبر ایران است و به نظر می‌رسد این گلایه سرنوشتی تازه برای این تحلیل‌ها رقم بزند. گلایه دولت و رهبر ایران از کاهش تعرفه واردات خودرو در حالی مطرح می‌شود که این صنعت در بیش از 40 سال حیات خود همواره مورد حمایت بوده، به طوری که دیگر صنعتگران ایرانی خودروسازان را نور چشمی‌های وزارت صنایع و دولت می‌خوانند. این حمایت در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به آن، همچون برنجکاران، چایکاران، باغداران مرکبات و صنایع قند و شکر، در سال‌های گذشته از هجوم حجم واردات کالاهای خارجی در آستانه نابودی قرار دارند. رنگ‌ها فارغ از زبان، فرهنگ و ریشه‌های مشترک و یکسان در بین مردمان، تقریباً معانی و مفاهیم مشترکی برای آدم‌ها دارند. از همین رو نیاز چندانی به داشتن دانشی تخصصی برای شناختن مفاهیم رنگ‌ها نیست. گاه رنگ‌ها خود به تنهایی بیان عمیقی از مفاهیمی هستند که در ذهن ما نقش بسته است. حال اگر اقتصاد ایران را تصویری یک پارچه، افقی قابل ترسیم یا چشم‌اندازی دیدنی در نظر بگیریم، کدام رنگ برای بیان آنچه در انتظار این تصویر است رنگ مناسبتری خواهد بود؟ از نگاه شما تصویر اقتصاد ایران را با کدام رنگ باید رنگ‌آمیزی کرد؟ چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال پیش رو چه رنگی است؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد:
من رنگ قهوه‌ای متمایل بسیار رو یا قهوه‌ای بسیار غلیظ رو انتخاب میکنم، به خاطر اینکه تنها یک شاخص برونزا یعنی همون نفته که دلیلی رو باقی میگذاره برای اینکه دولت بتونه با استفاده از پولای بادآورده نفت عوارض سیاست‌های غلط خودش رو به آینده بیاندازه و پنهان بکنه. در غیر این صورت شاخص‌ها تعریف چندانی نداره و بنابراین رنگی رو که بخوایم بهش بدیم رنگ قهوه‌ای متمایل به سیاه خواهد.
همین پرسش را با حسن منصور، استاد اقتصاد دانشگاه ادلستون در بریتانیا مطرح کرده ایم.
فکر نکردم که اصولم در رنگی میشود این مسئله رو بیان کرد. ببینید، قطعا رنگ پر تزاریست، یعنی مسئله است که در اون هم تزاریست، بغرنجی زیاده و هم گرفتاری زیاده. معیشت مردم در معرض خطر، شغل مردم، اقتصاد اصولا ظرفیت های تولیدیش داره تحلیل میره. اگر این رو میشود رنگ خاکستری مایل به سیاه گذاشت، یا احیانا به خاطر مخاطراتی که برمیانگیزه رنگ نارنجی متمایل به سرخ گذاشت، لابد باید چنین رنگی رو انتخاب کرد. ولی تاکنون واقعا فکری نکردم که چنین مسئله‌ای رو بشه در رنگ عنوان کرد.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست:
احتمالاً متاسفانه خاکستری خواهد بود. اگر که بخوایم یه رنگی برش انتخاب کنیم، یه رنگ خاکستری خواهد. علتش هم این است که اقتصاد ایران مثل اقتصاد افغانستان نیست. ایران میتونست جواهر خاورمیانه و خلیج فارس باشه، از هر نظر امکانات داره، ولی به جای اون فقط پول نفت میاد به دست دولت و خرج بی ربط میشه و میره.
بگذارید ببینیم شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، چه رنگی را برای اقتصاد ایران انتخاب میکند.
تیره و تاریک و در حال بدتر شدن.
و بالاخره فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، برای توصیف چشمانداز اقتصاد ایران و افق پیش روی اقتصاد ایران این رنگ را انتخاب کرده است.
خاکستری. فکر میکنم که ایران در سال جدید خورشیدی در تمام زمینه‌هاش از نرخ رشد گرفته و نرخ تورم گرفته تا بازرگانی خارجی از لحاظ صدور کالاهای غیر نفتی در شرایط بسیار بسیار بدی به سر میبره و همینطور از لحاظ بیکاری، منتها همه اینها رو میتونه با بالا بودن رقم درآمدهای نفتیش تا اندازه جبران بکنه و سر خودش رو از آب بیرون نگه داره.
رنگ ها زمانی که به یاری انتقال مفاهیم و معانی میآیند، ظاهرا درک مشترکی از این مفاهیم به دست میدهند، بیان که نیازی به تفسیر یا توضیح بیشتری باشد. در روزگاری که فصل بهار برای سبز کردن زمین و زمان از کسی اجازه نگرفته و تمام شؤون زندگی ایرانیان با رنگ های بدی نقش گرفته، سهم اقتصاد ایران از این همه رنگ دست کم در پاسخ های اقتصاددانانی که با ما سخن گفتند، سهمی غمگنانه از طیف محدودی از رنگ ها بوده است. با رنگامیزی افق اقتصاد ایران به پایان مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا می رسیم. روزها و شبهاتون بهاری، بهارتان جاودانی.
خب عزیزان، مجله اقتصادی هفته رادیو فردا رو می شنیدید که کاری بود از آرش حسنیا. همونطور که قبلا به آگاهی شما رسوندم، قلم و کاغذ ضروریه. قلم و کاغذ برای اینکه یادداشت کنید فرکانس‌های جدید پخش رادیو فردا رو از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا ساعت 22 10 شب بشنویم فرکانس‌های جدید رو.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا رو می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. برای یک بار هم که شده فرصت به اندازه کافی دارم تا پیامگیرهای رادیو فردا، پیامک گیر و آدرس تماس خودمون رو براتون ارائه کنم. 00420، حالا که قلم و کاغذ دم دستتونه یادداشت کنید، 22 11 24 113. تکرار میکنم، 00420 22 11 24 113 و 001 202 82 87 220 و پیامکگیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50 و راه دیگه هم برای تماس با رادیو فردا هست، از طریق سکایپ، نرم افزار سکایپ. کافیست نام رادیو فردا را در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و از اون طریق با ما تماس بگیرید. همچنان 11 روز از سال نو هست، ایام نوروزی رو پشت سر میگذارید. به همگی شما عزیزان تبریک میگیم و همچنین یادآوری میکنیم که همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیوی رادیو فرداست و تا 15 ثانیه دیگر راست ساعت 8 برای شما خبرهای جدید رو خواهد خواند. به امید دیدار.